بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که به حول و قوه الهی بتونیم خدمتگزاری مفیدی رو انشالله داشته باشیم. خوشحال میشیم تا انشالله تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفهم. اما امشب هم در خدمت کارشناس عزیزمون و استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هست. حجت، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشایی که به انجام میرسه از بهترین عبادات ما و شما محسوب بشه و خداوند قبول کنه. در واقع بحثی که ما خدمت شما داریم تفقه در دین هست و تفقه در دین هم یکی از واجبترین و ضروری ترین کارهایی است که انسان باید داشته باشه. تو قرآن آیه 122 سوره مائده توبه تفقه در دین رو معادل جهاد در راه خدا معرفی کرده و امام صادق علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا عرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، تفقه در دین داشته باشید، معرفت دینی پیدا بکنید و بدوی نباشید، اعرابی نباشید، بی تمدن و دور از انسانیت نباشید، وحشی نباشید. چون کسی که با دین خدا آشنا نباشه بدوی است، اعرابی است. بعد فرمود که فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكله عملا. چون اگه کسی دین خدا رو فرا نگرفته باشه خداوند در قیامت به او نظر رحمت نخواهد افکند و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. چون چنین شخصی شایستگی این لطف و رحمت خدا رو نداره که خدا بخواد نظر رحمت به او داشته باشه. خب یکی از بهترین راه‌ها، یکی از بهترین مجال‌ها و فرصت‌ها برای اینکه انسان در دین تفقه داشته باشه همین برنامه هاست، مخصوصا که با سوال‌هایی که شما عزیزان می‌پرسید. در واقع ما وارد حوزه علم و فقه و معرفت دینی میشیم، چون تفقه در این روایات به معنای فقه مصطلح احکام باشه نیست. احکام فقه اصغره، از اون بالاتر اخلاق و تربیتی که فقه اوسطه، از این دوتا بالاتر عقاید و کلامه که اصول دینی که فقه اکبر باشه. حالا هرچی باشه، هر سه شاخه، هر کدام سه شاخه ما رو وارد حوزه فقه میکنه، اما این تفقه در این روایت و آیه که عرض کردم و روایت دیگه که ما داریم به معنای فرا گرفتن احکام یعنی فقه اصغر نیست، بلکه هر کدام از این سه شاخه دین رو که انسان فرا بگیری که مهمتر از همه هم اصول هست که اونها ریشه هستن و اساس هستن. اگر خب درختی ریشه نداشت بشه نمیتونه رو پاش نمیتونه بیسته. اصول دین در واقع ریشه های دین هستن، اساس دین، بنیان دین هستن، بقیه شاخه و برگ و بار اینها هستن که همه اینها در صورتی معنا دارن که ریشه درست و محکم و مستحکم باشه. حالا این برنامه و عرض کنم که مدت هایی ما خدمت شما هستیم رسالتش پاسخ گفتن به سوال های در زمینه معرفت دینی و تفقه در دینش. انشاءالله این اتفاق برای ما و شما بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی، مقدمه بسیار زیبا و پر مغزی بود. خیلی ممنونم از لطف شما. خوشحالیم از اینکه برنامه تا آغاز شد پیامک‌ها رسید. قبل از اینکه من شماره تلفن برنامه که زیرنویس هم شده و شماره پیامک رو عرض کنم، همین ابتدای برنامه دو تا پیامک بلافاصله رسید و خوشحالیم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. 301203 شماره پیام رسان ما هست که از این طریق میتونید دوستانی که داخل کشور هستن با ما ارتباط داشته باشن، و شماره تلفنی که برای خارج از کشور هم هست دوستان زیرنویس کردم که از این طریق با ما در ارتباط باشید. اجازه هست شروع کنیم آقای محمدی؟ بسیار عالی. از 913-59-67 سوال کردن که ضمن خسته نباشید و خدا قوت خدمت حضرت عالی و لطفی هم که به بنده داشتن، آیا پدر و مادری اجازه دشنام دادن به فرزندشان به بهانه این که فرزند از خودشان هست رو دارند یا خیر؟ راه جبران اون چیست و آیا فرزند میتونه والدین رو آق کنه در مقابل یا خیر؟ دو تا سوال و سه تا سوال شده در واقع. سوال آخر، عقوبت این کار در صورتی که جبران نشود چیست؟ سوال اول این که میتونن اجازه دارن این کارو بکنن، سوال دوم فرزند میتونه آق کنه، سوال سوم جبران عقوبتش.
بله، نخیر فحش دادن مطلقا حرامه و جایز نیست. حالا میخواد فرزند باشه، میخواد همسر باشه، میخواد غریبه باشه، میخواد آشنا باشه، حتی کفار هم حق نداریم ناسزا بگیم. لا تسب الذین کفروا، حتی نسبت به کفار هم که سر نداره ناسزا بگه، تا شبه سبه بخواد به فرزند خودش فحش بده. فحش مطلقا کار زشتی است و حرام است و خداوند یکی از کسانی که خیلی ازشون بدش میاد که انسان هایی هم که فحاشن،
ناسزا
میگن، اینا مبغوظ خدا هستن، خدا ازشون بدشون میاد. حالا این ناسزا به هر کس میخواد بگه، عرض کردم حتی به دشمن هم ما حق ناسزا گفتن نداریم، ولی میشه نفرین کرد، میشه لعن کرد که خودش نوعی نفرین هست، اما اینکه بخواد فحش حرف زشت و رکیک بگه اصلا از لحاظ فقهی حرام است، از لحاظ تربیتی و اخلاقی بدترین کاره، در واقع این باعث بی‌تربیتی فرزند میشه، از لحاظ اون پیامدها و آثار و تبعات هم بسیار وحشتناک. بنابراین نخیر، به هیچ وجه مجوزی برای ناسزا گفتن وجود نداره. اما اینکه آیا عاقبال فرزند هم داریم؟ بله، اگر پدر و مادر حق فرزند رو ادا نکنن عاق فرزند میشن. ما در روایات هم حقوق والدین رو داریم هم حقوق فرزندان رو، و صورتش هم اینه که انسان حقشون رو ادا نکنه، که یکی از مواردش همینه که بخوان، چون با این کارشون در واقع باعث بی‌تربیتی فرزند میشن. پیامبر فرمود رحمت خدا بر اون مردی که در خوب شدن فرزندش او رو یاری کنه. پرسیدن یا رسول چه کار کنه که در خوب شدن فرزند یاریش کنه؟ فرمود که اگر کاری انجام داد در حد توانش ازش قبول کنن، اگر کاری از افتش ساخته نیست ازش نخوان، تحمیل نکنن بهش، و در مقابلش کار احمقانه نکنن. و این فحش دادن از کارهای احمقانه ای که بدآموزی داره و باعث بی‌تربیتی فرزند میشه. پس بله، حق والدین حق فرزند هم داریم، که اگر انسان حق فرزند رو ادا نکرده باشه ممکنه که سر فرزند آق بشه. اما اینکه چه کار باید کرد، خب باید توبه کرد و از فرزند عذرخواهی کرد، یا اون کسی که بهش ناسزا گفته شد باید ازشون عذرخواهی کرد و حلالیت طلبید و پیش خدا هم توبه کنیم، توبه واقعی، توبه‌ای که به اصطلاح توبه نصوح باشه. راه جبرانش اینه، راه دیگه برای جبران وجود نداره. اما این که گفتن که حالا اگه که از دستش در رفته، یا آخر
سوال آخر این بود که عقوبت این کار در صورتی که جبران نشود چیست؟
عذاب داره، عذاب چه جز خودش کس نمیدونه، عقوبتش خیلی سخته، برای اینکه انسان بس کردم مبغوض خدا میشه با فحش دادن. طبعا کسی که مبغوض خدا بشه حتما عذابش عذاب شدیدی خواهد بود. خدای شرحم و رحمینه و خود نسبت به انسان قیز و غضب داشته باشه، معلومه که عذابش خیلی شدید.
بسیار خیلی ممنون از محمد، سپاسگزارم. فکر میکنم یک تلفن داریم، دوستان از داخل کشور هم ظاهرا هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد محمدی و اول می‌خواستم که ازشون خیلی تشکر کنم و ما ایشون رو خیلی دوست داریم. عرض کنم خدمت شما، من یه مقدار صداتون، من صدا رو ضعیف دارم. حالا
شما سوالتون رو بفرمایید. جناب استاد هنوز چیزی نگفتن، بفرمایید. خیلی الان صدای من خوبه؟
خواستم از استاد محمدی بپرسم در مورد میوه‌های بهشتی که این میوه‌ها قابل خوردن هست یا نه، یا چه جوریه؟ چون در سوره طه آیه 117 و 118 اگه اشتباه نکنم که خدا به حضرت آدم میگه که قطعاً تو در موقعیتی هستی که در مکانی هستی که نه گرسنه میشی و نه برهنه و نه در آنجا تشنه میشوی. آره، مثلا ببینم که اینا چجوری با هم جمع میشه که انسان در بهش نه گرسنه میشه و نه برهنه میگرده و نه در آنجا تشنه نمیشه. آره، این میوه ها چجوریه؟ قابل خوردن اگر هست؟ آره،
یعنی
سوالم همین بود.
مازم
از استاد محمدی در مورد این توضیح
بدن. بسیار خیلی ممنونم از تماس.
شبتون
خوش.
خدا نگهدار.
ما تشکر میکنیم از همه دوستان عزیز بیننده و این برادر عزیزمون و ما هم شما رو دوست داریم که برنامه رو انتخاب کردید که در واقع داره معارف الهی رو میگه و در واقع همین که دوستان تو این فضا هستن، خواهی نخواهی محبوب همه اولیاء خدا هستن، محبوب همه، چون خود این یکی از بهترین عباداتی که انسان بخواد معارف دین رو فرا بگیره. نسبت به سوال شما چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون بهشتی که آدم و حوا، اون باقی که آدم و حوا درش اسکان داده شدن، این بهشت خلد نیست. بهشتی که انسان بعد از قیامت بخواد وارد اون بهشت بشه، اون بهشت با این باقی که آدم و حوا توش زندگی میکردن فرق میکرد. اون آیه که ایشون فرمودن نسبت به همین باقی بود که بهش گفت شما تو این باغ باشید، زندگی کنید، نه هیچ مشکلی نخواهید داشت، نه گرسنه میشید، نه تشنه میشید، هر چی بخواید تو این باغ هست استفاده بکنید، فقط به اون شجره نزدیک نشید، لا تقربوا هذه الشجره، بقیه هر کار میخواد بکنید تو این باغ آزادید. همین باقی بود که از باغهای دنیا، نه اون بهشت خلد. که تو بهشت خلد اونجا دیگه تکلیفی نیست، نمیگن به این درخت نزدیک شو، اون درخت نزدیک نشو، شیطان اونجا راه نداره، کسی از اونجا اخراج نمی‌کنن، کسی وارد اون بهشت شد دیگه خارج شدنی نیست و اون بهشت هنوز کسی واردش نشده، چون بعد از قیامت مردم وارد اون بهشت میشن. یه نکته، بنابراین آنچه که شما فرمودید مربوط به این بهشت دنیوی و این بهشتی است که آدم و حوا بنابود مدتی اونجا
موقت
اونجا باشه. مطلب دوم این که بله، میوه‌های بهشت خلد خوردنی است. منتها چند نکته رو بازتون توجه بشن. نکته اول این که ما ادبیاتی که الان در دنیا باش صحبت میکنیم، این ادبیات رو برای رفع احتیاجات دنیویمون اختراع کردیم. مثلا میگیم گلابی، یه میوه خاصی است، میگیم گلابی به فارسی،
بله،
حالا به زبان‌های مختلف. این یک ادبیاتی است برای مفاهمه و برای اینکه نیازهای دنیویمون برطرف بشه، برای دنیا اختراع شده. حالا قرآن اومده با همین ادبیات گزارش هایی از بهشت خلد داده. طبعا نمیشه اون چی که حقیقت بهشت خلد باشه رو با این ادبیات نمیشه بیان کرد،
یعنی تنزل کرده که ما بفهمیم،
از باب تقریب به ذهن، تشبیه مثلا فرض کن معقول به محسوس، یا تشبیه چیز بسیار با عظمت باشه خیلی کوچکتر که یه مقدار به ذهن نزدیک بشه. اگر بنا باشه از بهش گزارش واقعی داده بشه، باید ادبیاتی اختراع بشه از جنس اون عالم، اون عالم که عالم حق هست، اون عالم که همه چیزش شدت وجودیش میلیون ها بار بیشتر از این دنیایی که ما داشت زندگی میکنه، باید از اون جنس، از جنس اون عالم ادبیاتی اختراع بشه. بعد اون وقت میشه که حقیقت بهش رو با اون ادبیات تصویر کرد، اما با این ادبیات نمیشه. ولی ذا قرآن گاهی سربسته گفته که ولهم من قرة اعیان ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یه قابل تعلیم و تعلم نیست، نمیشه که بخواین ها بدانن، نمیدانن مگر زمانی که برن اونجا. مطلب بعد این که بله، در بهشت انواع میوه ها هست که تو قرآن هم بعضیاش اومده، مثل اعناب، انگور، مثل موز، تلح منزول، از خودم انار، از این چه هست توی
قرآن اومده.
اما اون چیزی که قابل توجه هست این که آیا اون میوه همین میوه هست؟ یعنی مثلا گلابی بهشت همین گلابی دنیاست؟ سیب بهشت همین سیب دنیاست یا نه؟ اگر یه دانه سیب بهشت رو بین همه مردم دنیا تقسیم کنن، یعنی به چند بخش تقسیم کنن؟
میلیارد میشه.
7 میلیارد، چون 7 میلیارد خورده الان جمعیت زمین هست. یک البته این از لحاظ در خارج امکان نداره. حالا فرض داریم میکنیم در خارج نمیشه، بیشتر مثلا تازه به 1000 مورد هم نمیشه تقسیمش کرد، تا چه برسه فقط 7 میلیارد تقسیم بشه. فرض کنیم که امکان باشه یه دونه میوه بهش رو تقسیم کنن به بیش از 7 میلیارد، هر کدام از افراد از کنم که این میوه سهمشون میشه، لذتی که از اون یک هفت میلیارد دوم خودشون میبرن از همه لذت‌های دنیا بیشتره. نمیدونم تونستم مطلب رو منتقل کنم. یه دونه میوه بهشت رو بین 7 میلیارد انسان تقسیم کنه،
به همون اندازه‌ای که بهشون میرسه بله. از تمام لذت‌هایی که
همه لذت دنیا جمع بشه باز به اندازه اون سهم یک هفت میلیاردم اون چیز نمیشه. من از روایت خدمتتون عرض بکنم، این البته همین روایت بود که من گفتم، من تا یه مقدار با مثال توضیح دادم. داریم که اگه یه لباسی از لباس‌های بهشت به زمین بیفته، همه انسان‌ها از اون نورانیت و صفا و بهجتش نابینا میشن. اگر یکی از حوری‌های بهشتی از آسمان دنیا سری بکشن، همه اهل دنیا بیهوش میشن، زن و مردها. هیچ کس باقی نمونه که با دیدن اون حوریه بیهوش نشه. و حالا همسران دنیاوی باز صفا و بهجت و زیبایی و از خودم که معنویت از اونم بیشتره باز
در بهشت،
تو بهشت. یعنی مثلا حالا اگه زن باشه، زنی که زن مؤمنه ای که از دنیا وارد بهشت شده، بارها بارها از اون حوریه بهشتی سره. و حالا اون حوریه بهشتی میخواد یک جلوهی به زمین به دنیا بکنه، همه بیهوش میشن. خب یه چین حرفا رو چطور میشه ما چطور میتونیم بخوایم بیان کنیم؟
خیلی قابل تصور نیست اصلا.
واقعا قابل تصور نیست. پس اینم یه نکته شد که آنچه که شنیدید خواندید تو قرآن تو روایات فقط برای تقریب به ذهنه، وگرنه ادبیاتی لازم است از اون جنس تا بشه گوشه های از اون عالم رو انسان تصویر بکنه و ترسیم بکنه و بیان کنه. این هم یک نکته. و نکته آخر این که عرض کنم که نعمت‌ها و لذت‌های بهشت رو دوستان منحصر در لذت‌های مادی نبینن. لذت‌های جسمانی و مادی بهشت نسبت به لذت‌های معنویش خیلی ناچیزه. این دوتا باید با هم دیده بشه. کتاب پیام قرآن که رسالت الله العظمى آقای مکارم تدوین کردن و تألیف کردن این کتاب رو، تفسیر موضوعی هست، جلد ششمش به این بحث پرداخته. هم اون سیمای بهشتیان، خصوصیات بهشتیان چی هست، برخی از لذت‌های مادی، یه لیست مثلا 10-15 مورد از لذت‌های جسمانی بهشت، یک لیست مثلا 7-10 مورد از لذت‌های معنوی بهشت، اینها رو اونجا با نقل آیاتش، آیات از قرآن کریم ایشون جمع‌بندی کرده و دوستان میتونن به اون به جلد ششم کتاب پیام قرآن که تفسیر موضوعی هست مراجعه بفرمایند. هم آیات رو جمع کردن یک جا و همین که یک تصویری از نعمت‌های مادی، جسمانی و روحانی و معنوی بهشت رو اونجا آوردن.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. انشالله اونجا بهشت دوره هم باشیم،
انشالله
از این جلسات داشته باشیم انشالله.
بگیم که چون تجربه داریم که دوره هم جمع میشن و خاطرات دنیا رو یادآوری میکنم، بگیم که یادتون میادتون برنامه که شبه چهارشنبه شب نشسته بودیم صحبت میکردیم راجع به بهشت، گفتیم بهشت رو نمیشه تصویر کرد. بله اینا اونجا گده هایی دارن اهل بهشت، علی سرور متقابلین، که خاطرات دنیاشون رو اونجا یادآوری میکنند و بازگو میکنند.
بسیار خیلی ممنونم جای محمد. انشالله جزء کسانی باشیم که اونجا به ما بگن ادخلوها بسلام آمنین. بسیار خب خیلی ممنونم جای محمدی. از یه دونه از خارج از کشور بخوایم دوباره برگردیم داخل کشور. آقای سید صفی الله معصومی از افغانستان سوال کردن که چرا در تفاسیر شیعه از روایات اهل سنت استفاده شده است؟
برای اینکه دوستان توجه کنن که فرق ما با اهل سنت اینه که ما احاطه کامل داریم به منابع اهل سنت، حالا تفسیرشون، حدیثشون، فقهشون، اصولشون، کلامشون، بخلاف اونها که غالبا از کنم که معارفشی اطلاعی ندارن و همین زمینه سوء استفاده دشمن رو کاملا فراهم میکن. یعنی خیلی راحت وهابی دروغ میگن، یه تهمتی به شیعه میزنن، خیلی از مسلمان هم قبول میکنن. چرا؟ چون منابع ما رو نمیبینن، معارف ما رو اطلاع ندارن. دشمنان اسلام که میان یه تهمتی، دروغی، کذبی رو نسبت به پیروان اهل بیت میگن، اونا فورا تحت تاثیر قرار میگیرن که بله پس ما قرآن قبول ندارید، پس ما چی نشون. ولی ما اینجوری نیست، ما کاملا احاطه داریم و میدونیم ممکنه خیلیش رو قبول نداشته باشیم، اما اشراف داریم، احاطه داریم، کتاباشون داریم خونه هامون و مراجعه میکنیم. یک مطلب. مطلب دوم این که از نظر ما اینجوری نیست که همه احادیث اهل سنت قابل قبول نباشه، مخصوصا که اگر مؤیدهایی از اهل بیت داشته باشیم براشون، مثلا کتاب های مثل کنز العمال متقی هندی، خب بسیاری از روایاتش که جنبه اخلاقی داره مال قبول ما هست. جناب فیض کاشانی ما میاد احیاء العلوم غزالی رو شرح میکنه، اون روایاتی که اکثر روایاتش قبول میکنه، اونایی که قابل قبول نبوده خب ایشون گفته اینو از طریق اهل بیت اینجوری نقل شده، اما بسیاریش رو که قابل قبول بوده قبول کرده. اون مواردی که تو احادیث تو روایات ما اومده دو جنبه داره. یک جنبه احادیثی است که مورد قبول ماست، هم به لحاظ سند از طریق خودشون، هم به لحاظ دلالت منافات با قرآن نداره، منافات با معارف اهل بیت نداره و منابع معتبر اهل سنت نقل کردن، برای ما قابل قبول و قبول میکن. یک و دو، موارد زیادی هم نقل شده که رد بشه. چون تو المیزان یک پاد ببینید، ببینید که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی از مثلا از دارالمنصور سیوطی از کتابای دیگه‌شون نقل کرده، بعد گفت این حدیث درست نیست به این دلیل، به این دلیل. یک بخش از احادیثی هم که در منابع ما نقل شده از این بابه که مثلا فرض کنید نسبت به معارف اهل بیت حرفی تو اون روایت اومده، دانشمندان ما اونها رو نقل کردن، گفتن این حدیث مثلا سندش درست نیست، مطابق با همون متد خودشون، مطابق با همون علم درایه رجال خودشون، این درست نیست چون حدیث مثلا سندش ضعیف هست، و این درست نیست چرا؟ چون با قرآن منافات داره، چون با عقل منافات داره. بخشی از اون روایت هم که شما ملازم فرمایید که در منابع ما بر منابع ما اومده از این قبیله. این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، روایتی که اهل سنت در تفسیر دارن تعدادش خیلی کمه، من رقم دقیقش یادم نیست که حالا دقیقاً رقمش چقدره، خیلی کمه، در حالی که ما برخی از کتب تفسیریمون مثلا کتاب البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی به ذهن من اینجوری میاد 24,000 حدیث داره. خدمت شما عرض کنم که نورالثقلین مرحوم عروسی خویزی همین تعداد شما مثلا که 2,000 کمتر، فیض کاشانی در همین حدود تفسیر صافی شد، کنز الدقایق و ما کتاب هم داریم که اینا گاهی جمع کردن، یعنی اون روایت تفسیری که ما داریم با جرأت بیش از 5 برابر روایت کل روایت تفسیری اهل سنته. چون بعضی از به نظر من اینجوری شاید سیوطی باشه که از دانشمندان اهل سنت گفتن تمام تعداد روایتی ما از پیامبر در تفسیر قرآن داره، فکر کنم گفتن به 100 نمیرسه. اون ارقام روایتی اون آقایون دارن از پیامبر و در تفسیر قرآن خیلی کم نسبت به روایتی که ما داریم. از کردم چون دلیلش هم حالا فراوان هست، اینکه خب اون دورای قدغن بودن نگارش حدیث باعث شده که خیلی از احادیث پیامبر از دست بره، و بعد هم جعلیات و اسرائیلیاتی که افرادی مثل اون اسخونم ابوالدرداء و افراد از این دست وارد احادیث کردن، خب باعث شده که دیگه اعتماد باقی نمونه. این 100 سال نوشتن حدیث قدغن بود. مطلب بعد این که خب ما تفسیر رو و حدیث رو منحصر به فرمایش پیامبر نمیدونیم. 12 امام و حضرت زهرا هم، یعنی 14 معصوم رو ما حدیثشون رو حجت و سند میدونیم. طبعا ما 12 برابر اونها میتونیم حدیث داشته باشیم. به همین دلیل هم تعداد احادیث ما خیلی از حادثه اونها بیشتر.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی، سپاسگزارم. بریم یه تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم و ادامه سوالات شما از
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی شاه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضی باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت سرا باید زدن مجموع بسر در دولت سرا باید زدن علی علی علی
بله الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. خدا رو شاکریم که شیعه هستیم و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو با جان و دل پذیرفتیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی از 912-9047 سوال کردن که درباره فضیلت آب زمزم کمی توضیح بفرمایید.
آب زمزم با معجزه وجود اومده، یعنی وقتی که حضرت هاجر دنبال آب از صفا به مروه از مروه به صفا میرفت و دید که آب جایی که از ابراهیم اسماعیل خوابونده بود اونجا آب هست، اومد دید از جای پای ابراهیم آب پیدا شد و از خودم که یک حوضچه کند
از جای پای اسماعیل
و آب بانه میستاد، گفت زمزم، ظاهرا زمزم معنی بیس که حالا آب که بتونه کنترلش کنه آب. برای پیدایش آب شکل معجزه آسا بوده، ادامهش هم معجزه آسا بوده و بعدن هم که جناب عبدالمطلب چاه زمزم دوباره حفر کرد و آب بیرون آورد و که از کسانی که یکی از فضائل عبدالمطلب همین باز پیدا کردن دوباره آب زمزم و اینها.
یعنی خشک شده بود یا پوشیده شده بود؟
پر شده بود، پر کرده بودن زمان دوران جاهلیت اون بود پرستان و اینها، ولی ایشون اومد و دوباره استخراج کرد. این آب شفا بخشه، چنان که در اون دعایی که خونده میشه اشاره شده به شفا بخشش. عجیبی که این آب هرگز فاسد نمیشه، چند سال هم بمونه هیچ اتفاق نمیفته، در حالی که سایر آب ها اینجوری نیست. به لحاظ حتی فیزیکی هم خواصی داره که از این حس ممتاز هست در روایت هم داریم که باعث شفا میشه و تجربه همین مطلب رو نشون میده. دعاش هم داره که وقتی آب زمزم رو خوردید بگید اللهم اجعل حلی علما نافعا و شفا من کل دا. حالا من دعا رو درست نخوندم. به هر حال اون این هم در روایت ما هم هست و در دعای آب زمزم هم هست. و به نظر ما همچنان که قبلا اشاره کردیم، به نظر ما هم تنها سوغاتی مکه همین آب زمزم که پیامبر سفارش می‌کردی وقتی که سن حسین برن مکه، پیامبر سفارش می‌کردی براش آب زمزم سوغاتی بیارن. و تا الان دیگه حالا تو مسجد نبی هم آب زمزم هست و تو مسجد احرام هم یک از این کلمنهای رو گذاشتن که هر کس آب بخواد همه جا هست. و منتها نداشت بسن دوستان که این آبی که الان هست 90% از خارج تزریق میشه به چاه زمزم و همون خود چاه تزریق میشه، 10% زمزم هست. ولی جالبه که این آب زمزم با آب دیگه هم که قاطی میشه
باز همون
آب زمزم، باز همون خواص آب زمزم رو داره. به هر حال آبیست که معجزات ها پیدا شده، معجزات ها باقی مونده تا الان و الان هم خواصی داره که آبهای دیگه خواص رو ندارن و سفارش شده، مخصوصا بعد از این که از خودم که حالا ظاهرن سوال باید از حاجی ها باشه وقتی که در عمره تمتع وقتی که اعمالشون رو انجام میدن بعد از این که طواف رو انجام دادن و نماز طواف رو خوندن، مستحبه که همونجا کمی آب زمزم بخورن. البته استحبابش همیشه هست، اما اونجا واضحه که مواردی است که به طور مشخص و خاص تاکید شده که این آب شفا بخش هست و کسانی که در مکه و مدینه هستن اگر مادامی که امکان پذیر باشه براشون از این آب استفاده بکنن خوبه و سوغات هم برای دیگران بیارن، باز بهترین سوغاتی که میتونن بیارن.
بسیار سپاسگزارم. جناب محمدی 0903 اگه اشتباه نخونده باشم 8766 سوال کردن که چرا خداوند در سوره الحاقه آیه 46 به پیامبر اینجور توهین میکنه.
بله من باید آیه رو نگاه کنم ببینم چیه.
بله مانعی نداره از همین بود.
نه از همین نگاه کنم.
بسیار
یه بار دیگه آیه رو بفرمایید.
خب تا جای محمدی آیه رو پیدا کنم، من یه توضیح خدمت دوستان بیننده بدم و اون این که دوستان پیامکایی که میفرستن رو بزرگواری بفرمایید، حداقل در یک سوال مطرح بفرمایید که ما بتونیم دوستان دیگه‌ای که پیامک رو ارسال میکنن به سوالات اونها برسیم. تقریبا آخر برنامه‌ها شرمنده دوستانی میشیم که پیامک فرستادن و فرصت نکردیم که بخونیم اون رو. اگر که پیامکاتون رو زحمت میکشید میفرستید یک سوال مطرح بفرمایید، دو سه تا سوال نباشه که شرمنده بشیم تا بتونیم به پیامکی بقیه دوستان هم برسیم. آیه هم دوستان آماده کردن آقای محمدی اگر که بله آیه 46 سوره مبارکه ها
قطعن
قطعن قطعن من خود
نه از اونجا بخونه ولو تقوله ولو تقبل علينا بعض الاقابيل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. دوستان داره جوش شدن که اگر چنانچه پیامبر بخواد بر علیه ما حرفهایی بگه که صحت نداشته باشه، اقابیل بگه که ما نگفتیم، ما او رو با قدرت این یمین دست راست با قدرت او رو خواهیم گرفت، رگ گردنش رو قطع خواهیم کرد و هیچ کس هم نمیتونه جلو ما رو بگیره برای عذاب کردن پیامبر. این جمله شرطیه، جمله شرطیه، نه دلالت بر وجود شرط داره نه دلالت بر وجود جزا داره. میگیم که اگر چنانچه الان روز باشد باید خورشید باشد، این معنیش نیست که الان روزه یا این که الان خورشید هست. جمله شرطیه یک از خود ملازمه هست بین شرط و جزا. اما اینکه شرط موجود است یا جزا موجود است هیچ کدام نیست. و ما تو قرآن از این الفاظ زیاد داریم، سوره حسی یوسف علی نبی و علی و علیه السلام داریم که بلغت همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه. اگر برهان رب نبود اون زن آهنگ یوسف کرده بود اسم آهنگ اون زن میشه، ولیکن چون برهان رب بود حسی یوسف چون از عباد مخلص بود اصلا آهنگ رو نشد. اگر پیامبر معصوم نبود ممکن بود اقاویلی بگوید به خدا نسبت های دروغی ببندند، ولیکن پیامبر معصوم است، هرگز اقاویلی
نخواهد.
پس این ولولا، اگر چنانچه ولو تقبل علینا بعد الاقاویل، اگر بر علیه ما بخواد اقاویل رو بگه ما چنان خواهیم کرد، ولیکن پیامبر معصوم است، خود قرآن فرمود ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحی، پس هرگز پیامبر اقاویلی بر علیه خدا نخواهد گفت. اینجوری میشه که همون ترس کردم، اگر چنانچه خورشید طلوع کرده باشد باید روز باشد، ولیکن خورشید طلوع نکرده است پس روز نیست.
یه جورایی تأیید پیامبر مکرم اسلام هم هست.
بله، بعد اهمیت کار که حتی پیامبر هم با همه عظمتش اگر بخواد بر علیه خدا حرف بزنه، خدا اینجوری باش بر خود شما حواستون جمع کنید. در قرآن داریم که لوکان فیه معاله هستون الا الله لفسدت، باز جمله شرطی هست. اگر چنانچه غیر از الله در آسمان و زمین اله دیگری بود، آسمان و زمین فاسد می شدن، نابود می شدن، ولیکن نابود نشدن، پس معلومه که خدای غیر از الله
وجود نیست.
از این نوع جمله های شرطی فراوان هست. پس پاسخ این شد که جمله شرطیه، هرگز دلالت بر این نداره که پیامبر اقابیل داشته، هرگز دلالت نداره بر این که خدا پیامبر رو گرفته و مؤاخذه کرده، بلکه میگه حتی پیامبر هم با همه عظمتش اگر چنانچه بر علیه ما اقاویلی داشت ما اینجوری باش برخورد میکردیم، ولیکن پیامبر هرگز اقاویلی نخواهد داشت. چرا؟ چون خود قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا، او اهل این حرفا نیست. بنابراین نه پیامبر از این حرفا میگه، نه خدا پیامبر رو عذاب میکنه، اهانتی هم در کار نیست.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر جناب محمدی. امیدوارم دوست خوبمون هم پاسخشون دریافت کرده باشن. 917-81-45 اینطور سوال کرده که آیا امکان این هست که دعا کنیم در زمان ظهور باشیم و تا آخر حکومت همه اهل بیت علیهم السلام حضور داشته باشیم و همه اونها رو درک کنیم؟
دعا کردن که اشکال نداره، امکانش هم که بله، امکان عقلش هم هست، امکان علمیش هم هست، اشکال نداره. پس اصل دعا کردن که اشکال نداره، همونطور که شما نسبت به امام زمان دعا میکنید، دعای اهل همینه دیگه. اللهم من حال بینی و بین الموت الذی جعلته للناس حقا مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا. خب این همینه که میگه اگر حتی من از دنیام رفتم برگردم و شمشیر به دست، نیزه حمایل، کفن به دوش، دنبال صدای امام زمان علیه السلام برم. نسبت به امام زمان که همین دعای اهل در واقع مطلب رو بیان میکنه و دعاهای دیگه هم داریم و در ادامهش هم اشکالی نداره، چون میشه که انسان عمر طولانی داشته باشه. آره، وقتی عمر طولانی شد خود به خود چی میشه؟ بقیه دور اهل بیت علیهم السلام رو هم
درک
میکنه. نه از لحاظ عقلی مشکلی داره، نه از لحاظ علمی مشکلی داره، نه دعا که انسان میتونه هر دعایی داشته باشه. بله، اگر دعا محال بود، تعلیق بل محال، دعا نباید بشه. مثلا بگه که خدایا چهار زوجیت از چهار بگیر، خب این دعا مستجاب نمیشه. فقط همینقدر محال نباشه، یا مثل اون دانش آموزی که تو امتحان جغرافیا فرض کنم که پیچی نخونده بود، اون وقت چیز رو نوشته بود، مثلا فرض کنم که ازش پرسیدن دریای خزر کجاست، نوشته بود در آفریقا. بعد مثلا فرض کنم که کوه هیمالیا کجاست، مثلا نوشته بود در جنوب ایران. همینطور پایتخت فلان کشور کجاست، مثلا فرض کنید که یه شهر. بعد اومده بود خونه داشت دعا میشد، میگه خدایا مثلا کوه هیمالیا رو در جنوب ایران قرار بده، خدایا پایتخت فلان کشور رو در فلان روستای ما قرار بده. مادرش میگه این دعا چی داری میکنی؟ گفت من تو امتحان اینا رو نوشتم، دعا میکنم که حالا این اتفاق
جا به جا بشه بالاخره یه جوری.
خب اینجور دعای کردن خب نه، اما اون دعایی که شما فرمودید هیچ اشکالی بهش وارد نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. ظاهرا یه تلفن داریم. از دست محمدی. سرکار خانم یعقوبی از تهران، اگر صدای بنده و تصویر رو بنده رو داری سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید، شبتون بخیر باشه، تو عادتتون قبول باشه.
همچنین بفرمایید.
یک سوال من این هستش که در سوره زمر آیه 42 اینجایی که خداوند میگه الله و یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، خداوند موقع خواب هم روح انسان رو قبض میکنه، حالا اگر مرگ اجلش رسیده باشه که دیگه بر نمیگرده، اگر اجلش نرسیده باشه این روح بر میگرده. میخوام ببینم زمانی که روح من طول خواب توسط خداوند قبض میشه، آیا روی این روح کاری هم انجام میشه؟ یعنی تصفیه انجام میشه، پاکسازی انجام میشه؟ اینکه مثلا من از خواب بلند میشم و فرض دارم میگم حالا یه آرامشی دارم، آیا این آرامش ناشی از تصفیه روحه یا اینکه نه فقط رفت خستگی هستش؟ بعد سوال بعدی من هم باز در انتهای سوره زمر اینجا که میگه و قالو آیه 74 و قالو الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، اینکه بهشت نتبوا من الجنه، اینکه زمین رو بهشتیان به ارث میبرن. و در زیارت آل یاسین هم ما داریم و ان رجعتکم حق لا ریب فیه یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. میخواد بعد از اینکه حالا اهل بیت رو دونه دونه میگه، بعد میگه که رجعت شما حق هست، شکی نیستش، روزی هستش که اگر شما تا اون روز ایمان نیارین دیگه بعد از اون ایمان آوردن هیچ فایده ای نداره. میخوام ببینم آیا زمان ظهور همون قیامت هستش، حالا با توجه به این آیه 74 سوره زمر که میگن زمین رو بهشتیان به ارث میبرن، آیا ما میتونیم بین این زیارت و این آیه اینها رو اینجوری جمع بزنیم بگیم که زمان ظهور همون قیامت هستش؟
بسیار
عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
خدا نگهدار،
موفق باشی، شبتون خوش باشه انشالله. بله، اول جریان خواب.
بله، آیه کریم این هست که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل اخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداست که جانها رو توفی میکنه، تمام و کمال دریافت میکنه، کی؟ هنگام مرگش. اما حالا کسی مرگش فرا نرسیده باشه، هنگام خواب هم عین همین توفی انجام میشه، منتها توفی یه وقت کامله، یعنی کلن دیگه روح از بدن منقطع میشه، یه وقت نه ارتباط داره و برمیگرد. اونایی که اجلشون رسیده، خداوند که در حال خواب روحش رو گرفته نگه میداره، دیگه بر نمیگردونه. اونایی که اجلشون نرسیده برمیگردن تا زمانی که اجلشون برسه، باز برمیگرده به بدن، دوباره برمیگرد. پس خلاصش اینه که بله، اولا توفی کننده خداست. البته ما در قرآن سه گروه دیگه هم توفی کننده داریم که ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یکی فرشتگان، الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یکی هم رسول که همون فرشتگان باشن، یتوفاهم رسولنا و هم لایفرتون. این سه گروه هم هست که با خدا، اینا در واقع طول اراده خدا هستن. جبرئیل اعوان انصار، عزرائیل اعوان انصاری داره و خودش هم به اذن خداوند متعال و در طول اراده و فعالیت خدا کار میکنه. پس معنای آیه اینه که خداوند جانها را توفی میکند. به دو صورت هم هست، یه وقت توفی کامل زمانی که انسان مرده، یه وقت توفیه که در زمان انگام خوابه، اگر مرگش رسیده باشه این هم میشه توفی کامل، نرسیده باشه روح به بدن بر میگرده تا زمانی که توفی حاصل بشه. مطلب دومی که شون فرمودن که آیا در این حال که خداوند روح در حال خواب توفی میکنه، یعنی که روح انسان به ملکوت برده میشه؟ بله، طبعا آثاری از اون ملکوت میپذیره، بازم پاسخش مثبت، چون در روایت داریم مثلا وقتی میخواید بخوابید با طهارت بخوابید، که وقتی که انسان با طهارت بخوابه روحی طیب و طاهر بالا میره و مورد عنایت ویژه خدا قرار میگیره. بنابراین بله، مؤمن در هنگام خواب مورد عنایت ویژه خدا قرار میگیره، مخصوصا اگر بخواد با طهارت باشه که اون عنایت بیشتر خواهد بود. آنچه که شون در ذیل مطلبشون فرمودن هم از روایات برمیاد که این مطلب هست که خداوند در حال در رؤیا و خواب به بنده مؤمن توجه و عنایت ویژه داره در واقع خود رؤیا هم بشارتی است از طرف خداوند. صبح که اصحاب جمع می شدن پیامبر می فرماید که حل من مباشرات، کسی خواب خوبی دیده، خواب مجدی دارست خوابش، یعنی که در روایت از خود پیامبر داریم که فرمودن الرؤیا ثلاثه، رؤیا سه نوع هست: تبشیر من الرحمن و تحزین من الشیطان و ازغاس و احلام. این تبشیر من الرحمن مجده الهیست که به روح پاکی که از کنن در حال خواب توفی شده بهش عنایت میشه و بعد برمیگرده به بدن. بنابراین بله، از بعضی از روایات برمیاد که از کدام مقصد اونجایی که میگه با وضو بخوابید، تعلیلش اینه که چنین روحی که نزد خداوند متعال برده میشه مورد عنایت ویژه خدا قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. قسمت دوم سوالشون، آیا میشه گفت که زمان ظهور همون قیامت هست یا خیر؟
چند نکته دوستان توجهش بشن. یه نکته این که ما در قرآن اشراط الساعه داریم، در روایات هم راجع به اشراط الساعه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقد جاء اشراط ها در قرآن داریم، که اشراط الساعه اون نشانه ها و علامت های قبل از قیامت، جمع شرط معنی نشانه و قیام و علامت هست. یکی از این نشانه ها خود ظهور امام زمان علیه السلامه، یکی از این نشانه ها رجعته از اشراط الساعه، یکی هم همین حوادثی که در جهان رخ میده، که حالا یک حدیث خیلی طولانی از پیامبر هست که وقتی که در فتح مکه پیامبر وارد خانه کعبه شد، در حالی که در خانه چه وارد مسجد حرام شد، در اون حلقه در رو به دست گرفته بود و صحبت میشد و سلمان نزدیکترین کسی بود پیامبر. پیامبر میفرمود مثلا فرض کن که زمین چینی خواهد شد، مردم چینی خواهند شد، زنها چینی خواهند شد، مردها چینی خواهند شد. سلمان مرتب میگفت این ممکنه یا رسول الله؟ میفرمود بله، بالاتر از این. بعد مطلب رو ادامه میداد. این اسمش اشراط الساعه است. یکی از اشراط الساعه خود ظهور امام زمان علیه السلام میشه، از نشانه های قیامت. مطلب بعد این که در روایات ما اینها به جای هم استعمال شده، این سه مطلب، ظهور، رجعت و اون در آستانه قیامت، حوادثی که در آستانه قیامت رخ میده، اینا جای هم استعمال شده، که اینا میشه اصلا مواردش که اینجا اومده. مطلب بعد این که نه خیر، در دوران از کنم که ظهور امام زمان علیه السلام قیامت برپا نشده، مردم وارد صحنه قیامت نشدن بعد از این که دورها گذشت و مدتها گذشت و بشریت دوران کمالش رو در همین زمین طی کرد، اون وقت نوبت میرسه که بخواد قیامت برپا بشه و برن. البته قیامت همیشه هست، جز خدا نمیدونه کی هست. پس نه، در دوران ظهور امام زمان علیه السلام بشر وارد بهشت نشده که بگیم که اون بهشتی که به اسم میبره زمان ظهور امام زمان علیه السلام هست. اون زمینی هم که اونجاتون سوره کشون خوندن آخر سوره زمر بود دیگه،
بله،
اون همون در واقع بهشته، زمین بهشته. این بنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیها فاذا هم قیام ینظرون، که روز مال روز قیامته. اونم به اشرقت الارض به نور ربها، باز مال همون قیامت هست و باید پایین تر باشه، که ایشون سوال کرد باید آیات پایین تر بعد از این آیات باید باشه، که بله اینها این قیلت خلو ابا
این آیه است.
آیه بعدش. بعدم آیه بعدش. این مال جهنمی هست. این وقال و الحمدلله الذی صدقنا وعده و ورثنا الارض. این مال روز قیامت هست و این ارض هم ارض بهشته. که نتوقف من الجنت حیث نشاء، که ما تو بهشت هر جا دلمون بخواد میتونیم جا بگیریم. فنعم اجر العاملین. چه اجر زیبایی عمل کنندگان دارن. این مال بهشته. این ربطی به اون نه اون که شما گفتن که زیارت آل یاسین که بس رجعت مطرح کرده و میگه که من به رجعت شما ایمان دارم، روزی که اونجا اگر کسی بخواد تا اون موقع ایمان نیاورده باشه ایمانش فایده نداره، اون قیامت نیست، در دنیاست. اونجا معنا اینه که اونجا دیگه حجت تموم میشه، یعنی با ظهور امام زمان و مشاهده اون حجت های بالغه الهیه دیگه برای کسی عضو بهانه باقی نمیمونه. از اون بعد ایمان نیاورد دیگه مجالی نداره که بیم حالا باشه مثلا شما فعلا کافر باش، کافر حربی مثلا باش، نه دیگه از اون بعد دیگه کافر حربی نخواهیم داشت، کافر عرض کنم
ذمی شاید خیلی
اهل کتاب ممکنه داشته باشیم چون داریم که حتی جزی اون زمان هست، اما کافری که به این معنی که اونجا تو ما
آیه بیانشون
چه دوان که آمده نخواهیم داشت. بعد از اون که حجت تموم شد کسی در مقابل حق ایستاد دیگه توبهش پذیرفته نخواهد شد. چرا؟ چون تکلیف تمام شده و مثل حالت احتضار که انسان وقتی مشاهده میکنه از کنم حقایق رو دیگه توبهش قبول نمیشه. لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان، این توبه فایده نداره. اون توبه هم با توجه اینکه دیگه اختیاری ندارن، چرا؟ چون امام زمان قدرتش همه عالمو گرفته، توبه هم بکنن توبه از روی جبره، از روی عدم اختیاره، برای اون توبه فایده نداره اگه تا اون موقع توبه نکرده باشن. پس اون آیه مال دنیا، اون روایت مال دنیاست، زیارت آل یاسین مال دنیاست، ربطی به قیامت نداره. بله اونجا با توجه به اینکه حجت تموم میشه اختیاری باقی نمیمونه و اگه کسی تا اون زمان ایمان نیاره دیگه از اون به بعد ایمانش فایده نداره و توبهش فایده ای
نخواهد داشت. بسیار عالی، خسته که نیست جناب امید، ادامه بدیم. بسیار. 915 40 82 سوال کردن که چه کنیم که نماز و به ویژه نماز شب برایمون لذت بخش باشد تا انگیزه ی انجام اون رو بیشتر پیدا کنیم.
عرض کنم که حالا این که باید مثلا لذت بخش باشه، ما خیلی توصیه نمی کنیم که انسان دنبال لذت باشه از عبادت و اینها، بلکه انسان باید دنبال انجام فرمان خدا و دنبال عبودیت و بندگی باشه. حالا میخواد لذت داشته باشه میخواد نداشته باشه، کار رو با داعی و انگیزه الهی انجام بدیم، نه با داعی این که لذت داشته باشه یا لذت ببریم، که اگر اینجوری باشه از همون اول ما زاویه گرفتیم، منحرف شدیم. پس این که بخواییم دنبال لذت باشیم نه، اما این که لذت داره بله، اینو قبول داریم که برای اهل دل، برای کسانی که اون آقا داشت نماز شب میخوند گفت که شاهان دنیا کجا هستن که معنای لذت رو بفهمن. خب لذتی که ایشون از نماز شبش میبرد هیچ شاهی از اون برخورداری های تمتعات مادی لذت رو نمیبره. اما آیا ما باید دنبال لذت باشیم؟ نه، گرچه از خود به خود این لذت خواهد
بود،
اما چه کار کنیم؟ چند کار باید انجام دادیم. یک، هرچی که ما بیشتر پی به عظمت، آثار، برکات و خدمت شما عرض کنم که حقیقت نماز شب ببریم، نماز شب برای ما هم سهل الوصول تر میشه، هم انسان احساس شادی بیشتری خواهد داشت. چیکار کنیم که این مطلب حاصل بشه؟ آیات و روایاتی که راجع به نماز شب هست رو بخونیم. ممکنه که بعد از مدت یواش یواش باز مثل باتری که دشارژ میشه انسان هم دشارژه بشه، باز باید اون روایت رو، یا باید روایت در دستش باشه هر از گاهی مثلا هفته یک بار، هفته دو هفته یک بار برخی از اون روایت رو بخونه، وقت رغبتش، انگیزش و انرژیش نسبت به نماز چند برابر میشه. بنابراین یک راه این شد که آیات و روایاتی که راجع به فضیلت نماز شب، آثار و برکات نماز شب و اهمیت نماز شب هست، اینها با دم دستمون داشته باشیم و هر از گاهی بهش مراجعه بکنیم و ببینیم. مطلب دوم این که ما در حال نماز به نماز توجه داشته باشیم، که البته اون روایت که خونده بشه بعضی حرفا که تو همون روایت هست خود به خود این حالت هم ایجاد میکنه. توجه به نماز وقتی که شما مثلا فرض فرمایید که در قنوت وتر هذا مقام العائذ به چمن النار، که انسان میخواد 300 بار العف بگه اونم اون نیمه های شب هیچ کس هم نیست، یا اینکه مثلا فرض کنید که بخواد 70 بار استغفار کنه و بدونه که جزء مستغفرین بالاسحار قرار گرفته. اینا وقتی انسان توجه میکنه خود به خود یک حالت معنوی و روحی عظیمی به انسان میده. مستمد اینه که انسان توجه داشته باشه. باز عرض میکنم که اگر انسان اون روایت رو خونده باشه، مثلا در روایت داریم که وقتی که بنده مؤمن بلند میشه نماز شب بخونه، خب مثلا یه پاس جوان باشه خوابش میاد، به زور خودشو نگه میداره، هم نماز هم میخونه در حالی که چرت هم میزنه. خدا به فرشته ها مباهات میکنه، ببینید این بنده ما با این که ما نماز ها برش واجب نکردیم، ببینید که با چه زحمتی با چه سختی داره نماز شب رو میخونه، بعد خدا میفرماد من چینی بهش خواهم داد، چینی خواهم کرد، دنبال روایت داره. خوندن این روایات و توجه به این حرکاتی که انسان در نماز شب داره، اینا باعث میشه که انسان از نماز شب بهره بیشتری ببره و نماز شب براش آسان‌تر بشه و لذت بیشتری هم ببره. من تا باز تأکید میکنم که قبل از نماز شب داعی ما، انگیزه ما، نیت ما لذت بردن نباشه، که این یک رهزنه، این حالت رهزنه که انسان وقت نفس پرستی میکنه به جای خدا پرستی.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. امروز میدونم برنامه‌تون خیلی شلوغ بود، باز هم بزرگواری کردید، تشریف آوردید برنامه. سپاسگزارم، امیدوارم خسته نباشید. خسته نیستید همیشه شما. تشکر میکنم، خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. باز هم عذرخواهی میکنم، اکثر سوالات من نگاه میکنم اینجا مونده جای محمدی. بزرگواری کنید اول برنامه سوالات برامون بفرستید که ما هم از استاد بخوایم که هر چه موجزتر پاسخ بدن که شرمنده شما عزیزان نشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم هر جایی هستید خوب و خوش و شاداب و پرروزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.